ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که افغانستان در سال 2024 با بحران شدید بشری مواجه بود. این کمیته روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که میلیون ها افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، دهه ها جنگ و آفات طبیعی با چالش های جدی در دسترسی به خدمات صحی، مواد غذایی و آب آشامیدنی دچار بودند. این نهاد افزود که با همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت فعالیت های بشردوستانه اش را گسترش داده تا خدمات طبی، کمک های مالی و تسهیلات اساسی مورد نیاز را برای افغان ها فراهم کند. بر اساس گزارش این کمیته، با همکاری سرمیاشت افغانی نزدیک به 1 میلیون افغان که 65% آنان زنان و کودکان بودند، در 47 کلینیک تحت حمایت ICRC خدمات اولیه صحی دریافت کردند. همچنین بیش از 312 هزار دوز واکسین تطبیق شده و 8788 کودک مبتلا به سوء تغذیه از برنامه های تغذیوی این نهاد مستفید شدند. برنامه جهانی غذا WFP روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی حبوبات گفت که در سال گذشته 25 هزار تن از حبوبات را به بیش از 700 هزار نفر در افغانستان توزیع کرده است. برنامه جهانی غذا در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X توییتر سابق افزود این کمک با مساعدت اتحادیه اروپا، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که حبوبات چون یک کمک نجات بخش زندگی توزیع شده است. حبوبات مانند ماش، لوبیا، عدس، دال و نخود که با قیمت نسبتاً ارزان‌تر در افغانستان قابل دسترسند، غنی از پروتئین، مواد معدنی و دارای چربی کم هستند. انفجار یک ماین در مسیر یک موتر در ولایت فرا باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل زاهد، کمیسار بندر ابو نصر فراهی در سرحد با ایران، گفته است که این رویداد بعد از ظهر دوشنبه زمانی رخ داد که یک موتر با یک ماین کارگزاری شده برخورد کرد. او افزود که این ماین در سالهای گذشته جاسازی شده بود. طالبان تاکنون درباره هویت قربانیان این انفجار جزئیات ارائه نکردند. طبق گزارش های سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین های کارگزاری شده و مهمات منفجر ناشده را در خود دارد. هر سال صدها غیر نظامی به خصوص کودکان در اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری جان خود را از دست می دهد. رسانه های آسیای مرکزی روز گذشته از قول مقام های امنیتی ازبکستان گزارش دادند که اداره خدمات دولتی و کمیته گمرک این کشور در منطقه سرخاندریا 600 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. کمیته گمرک ازبکستان اعلام کرد که این مواد مخدر که ارزش آن 16.5 میلیون دلار برآورد شده، احتمالاً از افغانستان به ازبکستان قاچاق شده است. مقام ها گفتند که این چرس داخل دسته های جارو جاسازی شده بود. با گفته آنها 500 دسته جارو که حاوی این مواد بودند در یک موتر باربری حمل می شدند. و یک قطار باربری یا کارگو روز دوشنبه از شهر چونچنگ چین به سمت افغانستان حرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه های چینی، انتظار می رود این قطار حامل تجهیزات مخابراتی و سایر وسایل تجارتی در مدت 12 تا 15 روز به افغانستان برسد. مقامات چینی این مسیر ریلی را یک راه جدید برای انتقال مستقیم کالاهای تجارتی به افغانستان عنوان کرده، گفتند که این قطار از قزاقستان و ازبکستان عبور کرده و شهر چونچنگ را به افغانستان وصل می کند. در این قطار تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت ZTE چین بارگیری شده که قرار است برای توسعه شبکه های مخابراتی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست شب گذشته هراس افغانی و به خصوص تهدید گروه داعش به صلح امنیت جهانی را بررسی کرد. اشتراک کنندگان این نشست بیشتر روی فعالیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز نموده و آن را یک تهدید به منطقه و جهان عنوان کردند. این گروه تروریستی در سالهای اخیر مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان و منطقه به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا از توانایی جناح خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرد. دروتی شیا نماینده آمریکا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه دولت اسلامی داعش دایر شده بود، با ابراز نگرانی از توانایی این گروه برای جذب افراد در افغانستان و پاکستان گفت:
ما همچنان از توانایی‌های جنای خراسان داعش برای طراحی، اجرای حملات و همچنین تلاش‌های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم نیز در این نشست شورای امنیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان دانست. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف با ارائه معلومات درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، با نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. آقای ورونکوف افزود که جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش نه تنها اینکه حملات در افغانستان انجام داده، بلکه برخی حملات حامیان خود در اروپا را نیز طراحی کرده است. وی به این نشست گفت که داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. وی گفت با اینکه ملل متحد و متحدان منطقی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت خود ادامه میدهد. عزت الله پیژاند کارشناس امور سیاسی میگوید تجارب نشان میدهد در هر کشوری که حکومت ممثل اراده مردم نباشد، فرصت فعالیت گروه های دهشت افغان در آن بیشتر است.
بناهن اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافته، ولی گروه داعش باز هم حملات مرگبار انجام داده است. معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم درباره فعالیت‌های گروه داعش در شرق میانه و افریقا نیز معلومات داده، گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف افزود که هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده‌های آنها در اردوگاه‌های در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند. آقای ورونکوف گفت که بیش از 700 عراقی، صدها نفر سوری و 8600 تن از اتباع کشورهای دیگر در این اردوگاه‌ها به سر می‌برند. منیر اکرم نماینده پاکستان به این نشست شورای امنیت گفت که گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می‌کند. وی افزود که شبکه القاعده در شرق میانه ضعیف شده، ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده که گروه داعش برای حملات در افغانستان از مراکز خود در پاکستان استفاده می کند. حکومت طالبان در روزهای اخیر از بازداشت برخی اعضای داعش نیز خبر داده، گفت که این افراد از پاکستان وارد خاک افغانستان شده بودند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان در گذشته را تکذیب کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هشدار داده که تمام افراد اسرائیلی که توسط گروه حماس گروگان گرفته شدند تا ظهر روز شنبه رها شوند. در غیر آن موافقتنامه آتش بس در غزه لغو شود. آقای ترامپ شام دوشنبه گفت اگر تمام گروگان ها در غزه تا ساعت 12 ظهر روز شنبه رها نشوند، من میگویم که آتش بس لغو شود. یک نفر، دو نفر، سه نفر یا چهار نفر نه، بلکه باید همه یک جا آزاد شوند. در غیر آن بگذارید که آتش سوزان دوزخ روشن شود. آقای ترامپ افزود این موقف خود اوست و تصمیم به اسرائیل مربوط می باشد. آقای ترامپ که در دفتر خود با خبرنگاران صحبت می کرد این را هم گفت که اگر مصر و اردن فلسطینی های غزه را قبول نکنند، کمک ها با آنها را متوقف خواهد کرد. در روزهای اخیر او برنامه خود را تا حد واضح ساخت که فلسطینی ها از غزه به کشورهای مانند اردن و مصر انتقال کنند و ایالات متحده کنترل نوار غزه را به دست بگیرد تا آن را بازسازی نماید. مصر، اردن و دیگر کشورهای عربی با این پلان شدیداً مخالفت نشان دادند. قرار بود دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی روز شنبه 27 مای دلو آغاز شود، اما گروه افراطی حماس اعلان کرد که تا اعلان بعدی این پروسه را متوقف می‌سازد. اسرائیل این اقدام گروه حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می‌شود، یک تخطی واضح موافقتنامه آتش بس خوانده و آمادگی قوای خود را بیشتر ساخت. گروه حماس روز دوشنبه اسرائیل را به پامال کردن شرایط موافقتنامه آتش بس متهم ساخته و گفت که آزادی گروگان‌ها را که قرار بود روز شنبه انجام بدهد تا اعلان بعدی متوقف می‌سازد. گروه افراطی حماس ادعا می‌کند که اسرائیل در سه هفته گذشته تعهدات خود در موافقتنامه آتش بس را به جا نیاورده، راه داخل شدن کامل کمک‌ها به غزه را باز نکرده و فلسطینی‌ها را که به سمت شمال نوار غزه در حال برگشت بودند هدف قرار داده است. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل تصمیم نو حماس را تخطی از پیمان آتش بس خوانده است. اسرائیل گاتس این را هم گفته که به قوای نظامی دستور داده تا در غزه سطح آمادگی را بلند ببرند و برای هر نوع سناریو آماده باشند. کم بعدتر از این اردوی اسرائیل در اعلامیه گفت که درجه آمادگی نظامیان خود را بیشتر ساخته و رخصتی سربازان در فرماندهی جنوبی غزه را لغو کرده است. همچنان نظر به اعلامیه، اسرائیل قوای خود را در سرحد غزه تقویه کرده تا بتواند ماموریت‌های نظامی را انجام بدهد. صدراعظم اسرائیل اجلاس کابینه جنگی را هم دعوت کرده که روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک گروه از نظامیان سابق و فعلی آمریکا از وزرای خارجه و دفاع این کشور خواستار از سرگیری برنامه اسکان افغانها در این کشور شدند. این گروه در نامه خود به وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هگزت تعلیق این برنامه را تهدید به امنیت ملی آمریکا عنوان کرده. ایالات متحده به هزاران افغان که هنگام حضور آمریکا در افغانستان با نظامیان آمریکایی در بخش‌های امنیت و بازسازی همکاری کردند، برنامه‌های خاص مهاجرت به نام P1, P2 و SIV روی دست داشت. اما با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ، همه برنامه‌های مهاجرت از جمله این برنامه افغان‌ها مورد تعلیق قرار گرفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
گروه افغان ایواک متشکل از نظامیان سابق و کنونی آمریکا و فعالان دیگر به حکومت رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر افغانهایی که در سابق با نظامیان آمریکایی همکاری کردند از پالیسی تعلیق کمک‌ها و پذیرش مهاجران مستثنا نشوند، به امنیت ملی آمریکا صدمه شدید وارد خواهد شد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در نامه‌ای که این گروه به مارکو روبیو وزیر خارجه فرستاده آمده که اگر ایالات متحده این استثناء را نپذیرد، نه تنها اینکه حمایت محلی از جنگ‌های آمریکا در آینده کاهش خواهد یافت، بلکه به گروه‌های افراطی مانند دولت اسلامی داعش این پیام رسانیده خواهد شد که آمریکا متحدان خود را تنها می‌گذارد. در این نامه همچنین گفته شده که اگر استثناء پذیرفته نشود، همسران، اطفال و والدین سربازان آمریکایی افغان الاصل که در افغانستان گیر ماندند در معرض خطر قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه آمریکا تا تهیه این گزارش در مورد تبصره نکرده است. برخی اعضای کنگره نیز گفتند که ایالات متحده باید تعهدات خود با افغانهایی را که سالها با آمریکا در افغانستان همکاری کردند برآورده سازد. مایکل مکال، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان، به چنل خبری CBS گفت که ایالات متحده باید این افغانها را دعوت کند و اگر چنین نشود کسی در نزاعات آینده به آمریکا اعتماد نخواهد کرد. سکات پیترز، یک عضو دیگر کنگرس، در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که ترک کردن افغانهایی که با آمریکا همکاری کردند به اعتبار این کشور صدمه می رساند. صدیقه عزیزی که از 3 سال به این سو در پاکستان منتظر پرونده SIV خود است، با رادیو آزادی گفت که در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر می برد.
ما دیگر هیچ آینده‌ای برای برگشت به افغانستان نداریم. نه خانه داریم و نه امنیت. از این که اولاد ما در یک فضای امن درس بخوانه، همه دار و ندار ما را فروختیم و به یک امید آمده بودیم به پاکستان. فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر می بریم.
ترامپ با ورود به قصر سفید در اولین اقدامات اجرایی خود، کمک های خارجی و برنامه های مهاجرت به آمریکا را برای مدت 90 روز مورد تعلیق قرار داد که در نتیجه روند انتقال هزاران افغان به آمریکا نیز متوقف شد. به اساس گزارش های ملل متحد، طالبان برخی از افغان هایی را که در گذشته به نفع حکومت مورد حمایت غرب در افغانستان جنگیدند، بازداشت، شکنجه و حتی کشتند. اما طالبان با رد این اتهامات از اعلان عفو عمومی برای نظامیان و مقامات حکومت سابق یادآوری می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان میتوانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی میکنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها میتوانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم میکنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد، در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می‌شود. و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خودم می بینه. به مفاد خود، مثلا هر کس یک فایده خودم میبینم. ما فایده خود دایی میبینم که 4 نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته اونمون رو حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از دنیای خود دور بانیم و در دنیای جزی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد و امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیگه هستم و همیشه شبکه های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن به شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شبم دمو مصروف هستند، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و بر از او وقت نمی تن و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه های اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس و نوات و داخل صنف متوجه درس نباشند و مصرف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسم گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عربشا سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستن و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترشی هست که ما به اون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گیرد. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اونمو آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از این آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم، ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم، مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چه قسم چه وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه
خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی میکنند و تلاش نمیکنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمیتوانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح میدیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد میکنن، نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمیدن، همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او میگوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالا تعداد زیاده از انسان هایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، امو راهها، امو راهکارا انگیزه بر ازید بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی نظمی و بی برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرها و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنونده های عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدفها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت‌ها از فعالیت‌های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت‌های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت می‌گیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل می‌کند باعث احتراق می‌شود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد می‌شود. اول می‌آیم قندها یا کربوهیدرات را واضح می‌سازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم 1 گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می‌شود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر آنها می باشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالا میایم مثال یکش واضح میسازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یکجا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را دارد می باشد. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس‌های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ، آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسیه مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارند. میکروسکوپ مورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسیه های کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر آن چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاع را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلا نشان می دهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ، این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده می شود. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان می دهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ، در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلا نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می‌گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم، این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن چهار نوع دارد. اول جلیشن، آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن، حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن، در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن، در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جینیو میوتیشن، این نوع میوتیشن دو نوع دارد. آنیپلویدی، در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی و جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی، در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل آنیمیا، در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داست یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد، هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشند. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشند. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل آنیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین، حجرات خون یا اربیسیا شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین‌های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.